خدمت مهمانان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و خوش آمد. حاج آقای دوست محمدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و خسته نباشید به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم در این برنامه بتونیم مطالبی مفید و مؤثر خدمت شما عزیزان برای زندگی بهتر و شادتر و سعادتمندانه تر تقدیم کنیم.
انشالله. جناب مهندس فتیپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان بندم خدمت شما و همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم. در خدمتتون هستیم. انشالله بحثمون قابل استفاده برای خودمون و عزیزان شنونده هم باشه.
انشالله. حاج آقای دوست محمدی، تقریب شخصیت فکر میکنم خیلی دایرش وسیع میشه. ما قراره با پرگار یه دایره کوچک بکشیم و موضوعات رو ریز کنیم و به مرکز این دایره برسیم، اما تقریب شخصیت هم توش میتونه اهانت، اتهام، دروغ و خیلی چیزا باشه. اولا یه تعریفی از شخصیت داشته باشیم ما و بعد ببینیم تخریب شخصیت چگونه انجام میشه.
قبل از اینکه بخوام به بحث تخریب شخصیت، که فکر میکنم مخاطبین حدوداً ترجمه اون رو تو فضای ذهنشون دارن و امیدوارم که انشالله هیچ وقت اون مزه دردناکش رو نچشیده باشن، یا عده‌ای از مخاطبین شاید احتمالاً در فضای کوچک خانواده تا محیط محلی و کوچه خیابانی تا یک محیط اداری این رو تا حدودی بارها تجربه کرده باشن و احتمالاً درد اون رو چشیدن که و عوارضش رو میدونن. آیه از سوره اعراف آیه 12 رو میخونم که اساساً تخریب شخصیت کار شیطان و شیاطینه، چه انس چه جن. اول دامنه شخصیت رو باز بکنم. شخصیت چه فردی چه اجتماعی به دو مدل تقسیم میشه، فردی و اجتماعی. از این دیدگاه عده ای از انسانها و همه انسانهایی که شخصیت حقیقی و حقوقی دارن در فضای درونی خودشون، اون احترام و اعتماد به نفسی که انسانها و اون عزت نفس و کرامت نفسی که انسانها در وجود خودشون دارن که باعث میشه انسانها خودشون رو مورد احترام قرار بدن، تو اون مفهوم در درون خودشون بهش میگن شخصیت. اون تعریف و جایگاهی که اون انسان در فضای جامعه داره رو بهش میگن شخصیت اجتماعی. علالقاد لبه تیز تخریب، چه شخصیت فردی چه شخصیت اجتماعی، این دو دامنه رو میگیره. حالا به یک مدل از شخصیت فردی مثال بزنیم. میگه خدای متعال در سوره اعراف آیه 12 وقتی از شیطان بعد از اینکه دستور داد فسجدوا، سجده کن، الا ابلیس، همه سجده کردن الا شیطان، سوال کرد خدا، قال ما منعک الا تسجدوا اذ امرتک، چی باعث شد وقتی من دستور دادم سجده کنی امر من رو اطاعت نکردی و سجده کردی؟ قال انا خیر من، من بهتر از اونم. یعنی دوست. محور در تخریب شخصیت فضیلت یکی بر یکیه. اساسا ما در تخریب کسی رو تخریب میکنیم که خودمون بالاتر دیده بشیم.
یعنی با تکبر شروع میشه؟
نه، میخوام بگم تکبر یکی از ابزارشه. ابزار، این که شما گفتی تخریب شخصیت دامنه وسیعی داره، در ابزار دامنه وسیعی داره. در مدل دو مدل، فردی و اجتماعی. در انتها هم یک مدل بیشتر نداره، انسان منکوب شده و داغون شده. یعنی دامنه وسیعی نه، یک انسان کاملا مچاله شده است. اما ابزار خیلی زیادی داره، یعنی همه ابزارهای زبانی و چشمی و اجتماعی و همه چیز دست به دست هم میده تا وسیله باشه تا یک انسان رو در خودش تخریب کنیم یا در جامعه تخریب کنیم. حالا شیطان چگونه این تخریب رو نسبت به آدم ابوالبشر ایجاد میکنه؟ میگه من بهتر از اونم، خلقتنی من نار، من از آتشم، و خلقته من طین، اون از خاک. یعنی گاهی قد از ابزار ساده مثل اینکه چرا لنگ میزنی، یعنی در نوع خلقت، آخه بچه شما هم فلج شد. گاهی قد یک دعوای ساده بین زن و شوهر که حالا سالیان سال، ده ها سال دارن با هم خوب زندگی میکنن، سالیان سال به بهترین شکل، حالا ممکنه به دلیلی کدورتی مسئله ایجاد شده. کسی که میخواد این خونواده رو تخریب کنه چیکار میکنه؟ بلافاصله اون اتفاق رو بزرگ نمایی میکنه، میبینه ما چقدر خوبیم، شما هم دعواتون شروع شد. ابزارهای تخریب خیلی وسیعه. در این جایی که این آیه رو خوندم، ابزاری که استفاده شده توسط شیطان، خدا میفرماید تکبره. اینکه میاد از تکبر برای خورد کردن. در تکبر ما حالا بعدها شاید برنامه توی این موضوع داشته باشیم،
بله،
اما
داره.
الان نمیخوام در موردش صحبت کنم، بله. ولی تکبر با اعتماد به نفس چه تفاوت‌هایی داره و چه اثراتی داره، اما گاهی اوقات با حسادت، با زخم زبان زدن، با نگاه بد، با اخم، عبث و تولا، گاهی اوقات یه آدم میاد با یه هیجان خاصی میاد میگه سلام دایی، دایی روشو برمیگردونه، عبث و تولا رو برمیگردونه، عبوس میشه، برای اینکه این آدم رو تو اون فضا خوردش کنه، یعنی که تو برای من ارزشی نداری. گاهی اوقات یه مدیر کارمندشو نمیبینه، گاهی اوقات یه مرد زنشو در یک مهمانی نمیبینه، هدفش هم خورد کردنه، به خاطر اینکه دیشب با هم دعوا داشتن، میخواد اینجا خوردش کنه، میخواد بگه من بالاترم، من بهترم، من نیرومندترم،
یعنی مبنا برتر بودن من به
فعلا دیگه. در همین حد که شخصیت در دو مدل فردی و اجتماعی همیشه مورد تخریب قرار میگیره.
تشکر میکنم. آقای مهندس فتیح‌پور، اگر تو فضای مجازی، حالا تو من این سوالو به صورت منفی میپرسم، بخوایم کسی رو تخریبش کنیم، بعد چیکار کنیم؟
به عدد انسان‌هایی که تو فضای مجازی حضور دارن میشه راه پیدا کرد برای تخریب یک شخص. در حقیقت تخریب افراد، خب در سایت‌های اینترنتی من بعضی از مصادیقش رو عرض می‌کنم. یکیش از طریق رسانه‌های خبری شکل می‌گیره.
خبرگزاری
سیاسی، خبرگزاری. منتها بازم عرض میکنم اونها به خاطر اینکه باید یه سری مبادی آداب باشن نمیتونن خیلی از هر چیزی استفاده کنن. مثلا یکی از مکانیزماشون اینه، یک نفر که حالا کاندید شده برای یک مقامی، یک پستی، فرقی نمیکنه، حالا در هر کشوری دارم عرض میکنم، اینو مسئول کشور خودمون نمیگم، کلی کلان عرض میکنم، اینا میسری میرن رصد میکنن تمامی گفتارهایی که این شخص قبل داشته، زندگیشو، همه اینها رو برمی‌دارن. حالا یک مورد توی گفته‌های این شخصی چیزی پیدا می‌کنن که الان خیلی استفاده خوبه، سری می‌بینی این قسمت رو توی تیترهای خبری میارن، بله آقای فلانی در فلان تاریخ راجع به فلان قضیه این موضع‌گیری کرده بود و اینو شروع کردن پخش کردن، که حالا ممکنه واقعا در اون دوره نظر با توجه به شرایط زمان نظر شکل گرفته باشه، ولی خب افراد دیگه خیلی تو فضای اون سال قرار نمیگیرن، فقط نگاه میکنن میبینن بله یک لینکی اومده، یک قسمتی از متن خبر اومده که اتفاقا این متن خبر هم اگر نگاه بکنی سندش هم کاملا درسته،
بله.
نگاه میکنید ولی نمیگیدید که این در حقیقت عقبه تشکیل این جمله و این گفتار و این فکر چی بوده، فضای زمانی چی بوده، شرایط زمانی
بوده،
اینا رو دیگه تو اون فضا قرار نمیگیریم، فقط چون لینک رو میارن بخشی هم دستبندی میکنن میگن این یک نوع تخریب شخصیت برای در حقیقت تو فضاهای رسانه‌ای، فضای خبری شکل میگیره.
حالا فکر کنم این خیلی مؤدبانه ترین شکلشه اگر در عکسی دست پیدا بکنن و...
حالا این که عرض کردم گفتم تو فضای رسانه‌ای اینطوری شکل میگیره که الان نگاه بکنیم در بسیاری از کشورها کم نیستن کسانی که کاندیدا بودن برای پست، در حقیقت برای احراز یک مقامی و توسط این گونه اخبار مجبور به استعفا شدن، مجبور به کنارگیری شدن. این یک فضای خبریه.
فکر کنم اخیراش همین چیزی بود که برای رئیس بانک جهانی اتفاق افتاد که با یک،
بله.
خبری ایشون از سمتش گذاشتن کنار.
این رو ما داریم،
بحث خبرگزاری. حالا خبرگزاری تو بحث‌های قبلی شما چون یک لینک معتبره مجبوره که رعایت بکنه، اما توی فضای مجازی که دیگه اعتبارم توش نیست دامن میزنن به این قصه.
حالا بله در فضاهای غیر رسمی که کافی افراد در قد از حریم خصوصی افراد حالا یک عکسی، یک فیلمی پیدا کرده باشن و دیگه این رو برای اینکه اون شخصیت رو تخریب بکنن به راحتی در حقیقت منعکس میکنن، میارن تو فضاهای شیرینگ، تو فیسبوک میارن، تو گوگل ریدر میارن، تو یوتیوب میارن و موارد این چنینی. یعنی یک لینک رو، یک فایل رو قرار میدن، آپلود میکنن و الا ماشاءالله لینک میدن، که حالا سایت های خبری متوقعا تو همینجا اونایی که میخوان از این تخریب استفاده کنن، بله اونها هم اشاره میکنن که بله یک همچین خبری هست، لینک هم میدن به همون سورسی که هست و خودش باعث یک رسوایی میشه برای افراد که بتونن اون شخصیت مقابل رو تخریب بکنن. این یکی از راههایی که تو فضای سایبر استفاده میکنن. یک راه دیگه برایش در حقیقت در فضای سایبر ایجاد سایت هایی است برای دفاع از اون شخص، اما بد دفاع کردن،
که بد دفاع کردن خودش یه حمله است.
بله، یه حمله است، یعنی تخریب کامل یک شخصیته. چون فضای سایبر ببینید به این معنا نیستش که ما بتونیم خیلی خوب کنترل کنیم ببینیم چه کسایی هستن. یک سایت چک میگیره در هواداری از یک شخصیتی، بعد توی اون سایت میبینید مطالب دستبندی میشه، جمع‌آوری میشه و یواش یواش وقتی که تعداد زیادی در واقع جمع شدن، مطالبی رو تو اونجا تعریف میکنن که اصلا با نظرات اون شخصی که اینا دارن هوادارش میکنن تطبیق نمیکنه. اما چون در ذهن مخاطبان اینترنتی به عنوان سایت های هوادار این ثبت شده، حالا طرف های مقابل میگن که نگاه کنید اینا هواداراشون دارن اینطوری حرف میزنن، اینا گفتن به نقل از اون، یعنی از این مکانیزم استفاده میکنن. که برخی از این عرض میکنم کاملا هوشمندانه است، یعنی این نیست که بگیم اینها به خطا میرن، اتفاقا این کار رو انجام میدن که تخریب بکنن.
راه تبلیغه که خود اونم زده تبلیغ میشه
دیگه. یعنی حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم باز تو فضای رسانه‌ای، حالا نه فضای اینترنتی، شما نگاه بکنید در بعضی از مواقع حمایت امریکا و حمایت انگلستان از طالبان خودش به معنای تخریب اسلام بود. چرا؟ چون یک تفکر جمود بسیار خشن و منحرف که از اسلام حقیقی به دوره و اصلا مسلمین اونها رو بر نمیتابن، اما اونا میان حمایت میکنن و اتفاقا در بخشی از جاها تونستن موفق بشن که چهره اسلام رو با اونها نمایش بدن. این الان از شخصیت های اروپایی، شخصیت در مردم شهروندای اروپایی و امریکا اگر نگاه بکنید، معمولا تصاویرشون از مسلمان ها یک تصویری شبیه کسانی که تو طالبان هستن.
درسته.
خب تا حدودی تونستن موفق بشن، یعنی اون آوردن تو یه جا پروروندن، فکر کردن بهش هویت دادن. چرا؟ چون میخوان اسلام حقیقی رو تخریب بکنن، اسلام واقعی رو تخریب بکنن، اون رو درشت نمایی میکنن، بزرگ میکنن.
درسته.
این یکی از مکانیزمایی که داره.
من فکر میکنم توی مباحثی که با شما داشتیم استفاده از فضای قوقاسالاری اینترنت برای تحمیل و اثبات یک خبر که حالا جعلیم باشه یک نکته مثبته. چون انقدر توی این برنامه منفی صحبت کردیم، اینا بعد مثلا منفی بگیم دیگه. از قوقاسالاری استفاده میکنن، دامن میزنن طرف باور بکنه.
درسته. ما بحث رسانه‌ای رو باید نگاه بکنیم. رسانه عرض میکنم مثل یک تیغ دو دمه، یعنی هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی. ببینید رسانه، برنامه قبلی هم عرض کردم، کارکردش تسریع فعالیت‌های طبیعی ماست. یعنی اگر در فضای معمولی ما بتونیم یک نفر رو پهلوی 5 نفر 10 نفر خراب بکنیم، این فضای معمولیه، بیشتر از این دیگه توان نداریم، بلندگو نداریم، امکانات نداریم. اما به محض اینکه به یک جایگاهی دست پیدا می‌کنیم که بله کلی مخاطب داریم، از اون در حقیقت از اون جا استفاده می‌کنیم، این فکر ما حالا دیگه در فضای اینترنت شکل می‌گیره. حالا تو هم بلکسش هم هست، یعنی یه وقت هست ما می‌خوایم یک خوبی رو اشاره بدیم،
بله
یک فکر خوب رو اشاره بدیم، یا اینکه خوبی‌ها یک نفر رو ذکر بکنیم. همونطور که در فضای طبیعی نهایتش یک نفر دو نفر ده نفر رو میتوانیم، اما تو فضای اینترنت باعث گسترش میشه. اینی که ما هستیم که انتخاب میکنیم، در واقع مسئولیت و اختیار با ماست که با این رسانه چطوری رفتار بکنیم.
درست.
ما تو خود شناختنش برای ما مهمه، یعنی اینکه تحت تأثیر قوقاسالاری قرار نگیریم. اگر یک وقت دیدیم بله کامنت های خیلی 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 زیادی شکل گرفت، نمیدونم از همین رای جمع کردن هایی که الان وجود داره، اینها دلیل بر این نیست که آمارها واقعا درسته. به راحتی شما میتونید آمارها رو تو نظرسنجی دست ببرید، یه کار کامپیوتری دیگه.
درسته.
یه نفر میاد آمار رو دست میبره، از این طرف اگر بلی گفتن ضرب در سه بکنه، چون این کار رو به عنوان نمونه عرض میکنم، در یکی از سایت ها یه نظرسنجی گذاشته بودن، ما رفتیم تست کردیم، به محض اینکه اگر عدد مثلا یک رو که حالا مثبت بود، اونون مثال عرض میکنم بلی بود، اگر میزدید تو کانترش در همون ثانیه 100 تا اضافه میکرد، اما اگر شما یه دونه منفی میزدی، یعنی در جهت عکسش میزدی، یک دونه کانتر بود و خب کسی متوجه نمیشد، میومد میزد یه مرتبه میداد بله الان مثلا 1,000,000 نفر شرکت کردن، الان نزدیک به 90% گفتن که این قضیه داره، در حالی که این تعداد اینطوری نبود و کسی هم نمیتونست بره بگی خواه این سایت این مشکل رو داره. چرا؟ چون سایت کاملا یه طرف است، فقط به این اندازه است که شما یک رای رو بدی، امکان کامنت و چیزهای دیگه نبود. حواسمون باشه که در فضای اینترنتی این اتفاقات هم شکل میگیره.
حاجی دوست محمدی، اگر بخوایم یه مقدار بحث رو ببریم رو بحث آبروی شخصیت یا آبروی مؤمن که خیلی هم تو احادیث بهش اشاره شده و حتی فکر میکنم پیامبر اسلام خیلی روی این قضیه نظر داشتن، در فتح مکه هم فکر میکنم کسانی که تخریب شخصیت میکردن رو محکوم به اعدام کردن حتی، ولی کسای دیگر رو بخشیدن و حتی ابو سفیان رو گفتن در امان هست. با این نگاه احساس میشه که خیلی این گناه گناه بزرگیه.
وقتی به بحث تخریب شخصیت نگاه میکنیم با دامنه فردی و اجتماعیش، چون من در رنگی روحانی هم حالا معارف روانشناس هم هستم،
بله،
میخوام دوستان عزیز رو دعوت به تفکر بکنم. به همون سوره اعراف مراجعه کنید. ببینید شیطان به عنوان اگر به عنوان مولد تخریبگر در ابتدای خلقت و در اصل فرزندان وسیعی از انسان و جن داره برای این کار، نگاه کنیم حضرت آدم رو چگونه و از بهشت و آرامش و امنیت خارج کرد. میگه اولین هدف، اگر بخوایم اینجوری بگیم، اولین هدف و اولین قانون در بحث تخریب اینه: تخریبگر پایبند هیچ کنوانسیونی نیست،
هیچ قاعده رو قبول نداره.
یعنی فکر نکنید که اون آدم قانون خانواده داره، قانون بچه داره، بزرگ داره. اگر لازم باشه تو رو از طریق زن عفیفت با همون واژه افک ضربه‌ای بزنه، میاد و زن عفیف تو رو در قالب شایعه تخریب میکنه، بعد تو رو در فضای خانواده و فرزندان تو رو، فرزندان طلاق، به راحتی میتونه ذهن تو رو نسبت به جامعه، نسبت به فامیل تخریب کنه. لذا بدونی تخریبگر پایبند هیچ کنوانسیون و قانونی نیست. طبق آیه سوره 17 سوره اعراف: ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان میگه من چپ و راست و روبرو و عقب حمله میکنم. یعنی این نیست که فکر کنی از یک طرف میاد. بدون که اگر از طرفی اومد و مواجه شد با تو و نتونست تخریبت کنه، حتما از یک جای دیگه میاد. این نیست که دست از سر تو برداره. هدف اون نابود کردن توه. هدف شیطان از آدمی که به خاطر اون سجده نکردن به اون آدم رانده شده چیه؟ راندن آدم. راندن آدم به چه شکل؟ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهم ما وری عنهما من سوآتهما. آیه قرآن میگه وقتی وارد بهش شد و به آدم و حوا رسید، هدف اصلیش این بود زشتی های درون اونها رو افشا کنه. یعنی تخریبگر همیشه دنبال نقطه ضعف تو میگرد، همیشه دنبال این میگرد ببینه تو رو کجا حساسی. از بلعم باورا تو قرآن مثال بزنیم، مرد عابدی که 200 سال عبادت کرد، فرعون اومدن برای اینکه اون رو تحریکش کنن بر علیه موسای نبی. وقتی دیدن از پس بلعم بر نمیان، ایمان بلعم خیلی قویه، در برابر موسی نمیسته، رفتن دیدن نقطه ضعف او همسر اوست، او رو تحریک کردن با تطمیع و امکانات و پول و لباس و پارچه و او رو به جان بلعم انداختن و بلعم اون اشتباه بزرگ رو کرد. وقتی میخوان یک انسان رو در هر فضایی، چه فردی چه اجتماعی، اول دنبال نقطه ضعفت میگرده، دختر خانم، آقا پسر. وقتی در فضای اجتماعی در همین رابطه های دختر و پسر میخوام ببینم، وقتی تعداد زیادی به دفاتر ما مراجعه میکنن، میبینم پسری یک دختر رو تخریب شخصیت کرده برای اینکه بتونه اون رو تحت سلطه خودش نگه داره. عجیبه، تمام نقاط استیلای اون رو قیچی میکنه. اول پدر، وقتی میبینه تکیهگاه اون مادره، مادر رو قیچی میکنه، او رو هدف قرار میده. به مادر میگه بی فرهنگ، به پدر میگه تعصبی، عقب مونده. از اون طرف برادر رو ببینه، میگه برادر عشق حالیش نیست، به انواع مختلف میکوبه تا تو رو تنها کنه. وقتی تنها کرد، تنها جایی که بهش پناه میتونی بری خود اون تخریبگره. چی نصیبت میشه؟ 3 سال 4 سال لگد مال شدن شخصیت، ازدواج کردن با اون آدم 30 سال محصور شدن و تخریب و کوبیدن تمام نقطه ضعف‌ها بر سرته، چه در فضای فردی چه فضای اجتماعی. پس اول دنبال نقطه ضعف‌ها میگرده، بعد دومین کاری که تو تخریب میکنه اینه. یکی از نقطه ضعف‌هایی که پیغمبر اکرم میفرماید آرزوهای طولانی ماست.
بله،
عجیبه که در موردش حضرت آدم و حوا هم همین کارو کرد. ما قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. هیچ میدونید خدا چرا گفت از این میوه نخورید؟ بندگان خدا، آدم و حوا، اگر از این بخورید مثل فرشته ها پرواز میکنید، او تکون و خالدین، عمر ابدی پیدا میکنید. بعد ماها رو وعده میدند به چیزهای بالاتر. گاهی قد میاد به رفیق همکار به من میگه دوست داری مدیر یا سرپرست اینجا بشی؟ من میگم آره. وقتی آرزو میکنم و قبول میکنم، چشم کور میشه.
البته اینجا بحث نیاز به جاودانگی یکی از نیازهای درونی که خب آرزو نیست، بیشتر انسان دنبالش هست.
اما وقتی یک تخریبگر میاد، از همین نقاط به شکل دیگه‌ای که همونجوری که آقای مهندس اشاره کردن، گاهی قد با یک نمای مثبت تخریب میکنن. ویترین بسیار قشنگی درست میکنه، از حمایت از مسلمون ها، از حمایت از مظلومین. اما وقتی وارد دامنه میشیم، رأی رو میدیم، حضور خودمون رو اعلام میکنیم، با عشق هم این کارو میکنیم، با خلوص نیت هم این کارو میکنیم، بعد یه دفعه مثل بم صدا میکنه که میلیون ها نفر انسان رأی دادن بر علیه، میگه من که این کارو نکردم، جاهلانه در این محیط وارد شدیم. تخریب دامنش من و توی، از فرد شروع میشه، در جامعه منتهی میشه. قانونی ترین چیزی که هست اینه که هیچ قانونی توش وجود نداره.
درسته.
لذا فکر نکنید که دوست تو رو تخریب نمیکنه، اگر بخواد میکنه. هیچ وقت در امان نیستید. لذا در اسلام میگه به قدری اعتماد کنید به دوستان که فقط اطلاعات عامیانه رو بدید، هیچ وقت اسرار رو نگید. چرا؟ چون گذر زمان ممکنه اون رو دشمن هم بکنه. همیشه محتاط و آرام حرکت کنید. روش دومش اینه، رایج‌ترین روش تو تخریب نقطه ضعف های توه. اگه تو ویترینت نقطه ضعف داشته باشی، زود دستیابی پیدا میشه و استفاده میشه.
آقای مهندس، تو سایت ها با مسخره کردن، به طنز کشیدن شخصیت، استهزاء به قول معروف، نیش زدن، عیب جویی و القاب بد دادن سعی میکنن تخریب شخصیت کنن. به نظرتون این سایت ها فراوان نیستن؟
ببینید، ما یک فضایی داریم، فضای روشنگری و نقد.
درست.
من با این فضا مخالف نیستم. یک وقت یک نفر میخواد در یک جایگاه مسئولیتی قرار بگیره، خب گروهی میدونن که این شخص دزدیست که در لباس پاسبان اومده، خب میخوان دست این رو رو بکنن، با مستنداتی که دارن نقد میکنن، ارائه میکنن که بله این شخص جایگاهش اینه، این تفکراتشه و این سابقهش بوده. ما نمیگیم الان آدم خوبیست یا بد، اما به خاطر این خطاهایی که داشته صلاحیت ندارد که الان در چنین جایگاهی قرار بگیرد. چرا؟ چون قبلا لغزیده و این لغزش ممکن اتفاق بیفته. تا قبلا ممکن بود که یک عده کمی خسارت ببینن، اما الان خسارتش خیلی خسارت زیادی خواهد بود. این فضا فضای روشنگریه، اما تو همین جنب باز یه آدابی داره. ببینید، هر وقت دیدید نقد به تمسخر کشیده شد، به حجو کشیده شد،
یعنی خود نقد یا نه
خود این نقد
تمسخر شروع شد،
عرض میکنم، یعنی آمیخته شد با تمسخر، آمیده شد با تخریب، آمیخته شد با طنز. طنزی که طرف رو میخوان، حالا به تعبیر شاید واژه طنز مناسب نباشه، بگم واژه حجو، یعنی طرف رو تخریب میکنن. در زمان پیامبرم بود، شما نگاه کنید به پیامبر، واژه های مجنون، ساحر، از پس پیامبر بر نمیمدن، میدیدن نمیتونن از پس قرآن بر بیان.
مثلا شخصی بود که ادای پیغمبر رو در میآورد،
میومدن ادای پیغمبر رو در میآوردن، میگفتن این مجنون، حواسش نیست، آفتاب زده به سرش، با این تعابیر. حالا ما در فضای روشنگری دارم عرض میکنیم، یا میخوایم نقد کنیم، خب بسم الله بیارید نقد کنید، حرف طرف رو بیارید، حرف خودتون هم بزنید، نقاط در حقیقت اختلاف رو بگید، مشکلات رو بگید، بیان کنید و به عهده مخاطب، هیچ مشکلی نداره. اما اگر شما در مباحثه‌ای که دارید، در بحثی که باش دارید، فضای انتقادی که دارید، یک مرتبه اومدید کاریکاتور طرف رو کشیدید، نمیدونم به گوشه لباسش گیر دادید، این معلومه که شما اینجا کم آوردین. حالا این اتفاقات در فضای سایبر شکل میگیره به چه صورت؟ ببینید، بعضن در مورد برخی از شخصیت‌ها، این که دارم من به صورت عام دارم میگم، یعنی فقط کشور ایران رو نمیگم،
اشکال نداره مستاقم بگید، چون داشتیم این مسائل رو.
برخی از شخصیت‌ها رو می‌بینید یک کاریکاتوری ازش درست می‌کنن، یک شخصیتی، یک چیز حجوی، و این رو پخشش می‌کنن. خب من که در واقع مخاطب اینترنتی هستم، یا در قالب ایمیل یا مراجعه به سایت و یا در همین شیرینگایی که وجود داره، آیا من این رو هم اشاعه میدم؟ اگه اشاعه بدم مثل اونها خواهم بود؟ اگر نه، من اجازه اشاعه ندم، این لینک رو فوروارد نکنم، برخی از جملات رو درست میکنن راجع به یک شخصیت، یک طنزی، بعد اینو میفرستن، میگن برای 10 نفر بفرستین شما، یا برای گروپتون ارسال بکنید. خب این انسان خودش باید دسته‌بندی بکنه به اینکه آیا من واقعا با لباس طرف گیر دارم، با قیافش و شخصیتش کار دارم، یا اینکه نه، با اون هویت فکریش که حالا میخواد نقد بشه. این خود ما تشخیص بدیم، این رو هم بدونیم که اگر یک لینک بدیم، این لینک ما ممکنه تبدیل بشه به 40 لینک، تبدیل بشه به هزاران لینک، و این هزاران نفر اگر از این 1000% از اونها به خطا بیفتن در زمین، من هم در اون تخریب شخصیت بودم، و این کار جوانمردانه ای نیست. ما در قرآن، حالا مجبورم از قرآن استفاده کنم،
حتما
در قرآن سوره مبارکه مجادلات میگه ولا تجسسوا، جستجو نکنید در حریم خصوصی افراد، ما حق نداریم وارد بشیم، حالا طرف هر کی هست. اما بازم عرض میکنم خدمت شما،
میگن طرف میخواد در یک جایگاه بالا قرار بگیره، اونم بوتی ما نیست، مراکزی هست که بعد این کارو بکنه، وظیفه اونهاست. وظیفه من نیست که برم بچرخم زندگی خصوصی طرف رو پیدا بکنم، از خانواده‌اش اینها رو بردارم، بعد تو فضای اینترنت قرار بدم، لینک بهش بدم، عکس درست کنم. الان با فتوشاپ و خیلی چیزا این کارا رو انجام میدن برخی که میخوان تخریب بکنن. منم ناخواسته نگاه میکنم، تشخیص نمیدم که اصلا این فتوشاپ تصویر حقیقی چیه. بعضی از فیلم ها رو آدم در فضای اینترنت میبینه راجبه بعضی از شخصیت، حالا شخصیت هنری یا غیره، نگاه میکنم این یک فیلم درست میکنم و اینو پخشش میکنم، بله این یک صحنه غیر اخلاقی مربوط به فلان هنرمند هنرپیشه. ما چه وظیفه‌ای داریم در برابر این اتفاقات؟ میبینیم کلید واژه اون شخص خب محبوبه، یا کلید واژه‌اش جزء کلید واژه‌های پر مخاطبه. اگر شما مراجعه بکنی یک اعتبار، یک کردیت اضافه میکنه به اون و باعث میشه که اون شخصیت، در حالی که واقعا این نیست، شما نگاه بکنید، من حالا اسم نمیارم، اما یکی از شخصیت‌های ورزشی بود، یک فیلمی رو از او قرار داد که اصلا مربوط به اون شخص نبود، اما همین باعث شد که خب نوعی حد که حرمته. ما باید مراقبت بکنیم تو فضای اینترنت وارد این در حقیقت بازی ها نشیم،
اشاره ندیم،
نه در مشارکتش، نه در لینک دادن، نه در فوروارد کردن و نه در موارد دیگه.
آقای دوست محمدی، من یه سوال رو که در ادامه گفتار آقای مهندس فتیپور هم هست یه ذره سخت‌تر میپرسم. اگر فردی در فضای مجازی ازش فیلمی، حالا به واقعیت یا عدم واقعیت، پخش میشه، یه سوال واسه منی که حالا اونجا کاربر هستم پیش میاد که چرا اون فرد اگر درست باشه به این قضیه مبادرت میکنه که باعث اشاعه میشه؟ آیا نباید از اول قصه ما بحث رو بیایم پیگیری کنیم که چی کار باید بکنه و کارهایی که نباید بکنه رو چرا انجام میده که باعث میشه که در فضای اینترنت یک دفعه حجم زیادی از این دانلودها میگن تخریب شخصیت شد؟ آقا اون کار انجام نده. سوال من درست هست یا نه، یا اینکه باید از این نگاهی دیگه بهش نگاه کرد؟ یعنی ضد تخریب شخصیت ها، اون خود شخص رو میخواد از سوال بکنیم
در از اون کسی که مولده و این کار رو انجام میده. ببینید، پس اینجاست که کسانی که وارد این جریان میشن، چه کسانی که عمدن این کار رو میکنن، یعنی قصدی دارن، لذا ابزارهایی که ما تو بحث تخریب شخصیت داریم دو ابزار بسیار مهمه، بعد ابزارهای دیگه علل قاعده در نوعش نشر و اشاعش
تکمیلش میکنه.
اولین چیزی که عامل مهم تخریب شخصیت اینه که همونجور که عرض کردم تو آیه قرآن، ما باید نقطه ضعف طرف رو بدونیم، یعنی امتیازها رو، عکسی ازش داشته باشیم، باید خبری از او داشته باشیم، به قول جناب مهندس در گذشته او چیزی باید پیدا کنیم، ولی یک انسانی که به قول جمله که حدیثی که داریم میگه الانسان مخبوع و نلا تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهانه، تا زمانی که حرف زده کسی نمیشناسه او رو، خب تا زمانی هم که من رو نشناسن کسی اقدام به تخریب من میکنه، اما ابزاری برای این کار نداره، علالقاده تیرهاش به سنگ میخوره، علالقاده موفق نخواهد بود. این نیست که تخریب رو از روی من بر میداره، همه پیغمبرها و ائمه و سرداران لشکریان ائمه و سربازان و اونها مخاطب تخریب بودن، انسان‌های مؤمن همیشه مخاطب تخریب بودن، انسان‌هایی که مؤثر در جامعه، در فضای علمی، در فضای فرهنگی، در فضای اقتصادی و دینی، هر وقت قرار اثری در اثر فضای انسانی جامعه بذارن، همیشه مورد هجوم قرار گرفتن و تخریب شدن. داستان اینه که اولین کاری که باید بکنه تجسسه. یک تخریبگر تجسس بسیار وسیع رو در فضای سایبری و حتی در فضای زندگی میشه گفت ایجاد میکنه، برای اینکه نقاط ضعف تو رو پیدا بکنه. بعد از اینکه پیدا کرد، وسیله دومی که استفاده میکنن تشییع الفاحشه است، اون نقطه ضعف رو شیوع میده، افشا میکنه، نشر میده. حالا در تخریب شخصی من، فردی من، میاد نقاط ضعف من رو به من هی بازگو میکنه. ما تو نظام روانشناسی میگیم تخریب شخصیت از روانپریشی، یعنی یک آدمی در گذشته خودش یک نقصی داشته، یه خانومی یه خطایی کرده، مثلا فرزند با کسی رابطه ای داشته، یا حرف زشتی رو به مادر، مثلا مادر شوهرش زده، مثال خیلی ملموسی رو، حالا 10 سال از اون دوران گذشته، خود خانوم قبول کرده اشتباه کرده، اما آقا ظاهرن از اون بازو چون فهمیده این نقطه ضعف اونه، از اون داره سوء استفاده میکنه. حالا این نقطه ضعف ها هر چیزی میتونه باشه، فردی، ابزاری، آبرویی، خبری، جمله‌ای، واژه‌ای، حتی ممکنه که مثلا شما یه لکه در صورتتون بیفته، حتی ممکنه پوست بدنتون تغییر رنگ بده. بزرگ شدن شکم شما ممکنه عامل تخریب شما بشه. مثل مثالایی که من تو سطح جامعه خیلی ملموس میبینم، تغییر تیک زدن چشتون، حالت ابروتون و هر چیزی میتونه این وسیله تخریب باشه. پس تجسس و اشاعه دو عامل بسیار مهم این جریان. نکته بعدی که باید توی بحث شایعه بهش بپردازیم، بخشی در بحث تخریب شخصیت در فضای سایبری باید بهش بپردازیم، این که در فضای اینترنتی وقتی یک فردی نقاط ضعف من رو پیدا میکنه، اولین چیزی که از دست میده چه در فضای جهل چه در فضای عمد، انسانیت.
درست.
یعنی به قول بزرگان فلسفه و یونان و چین و ایران و همه بزرگان اسلام، همیشه ما رو دعوت به چند چیز کردن. یکی مثل حضرت علی ما رو دعوت کرده به خلوت با خیش. خلوت کنیم با خیش که چه بیشه؟ همون جمله آنچه بر خود میپسندی بر دیگران بپسند. خوشت میاد تخریب شی، خوشت میاد یه کسی با خودت این کار رو بکنه، خودت علاقه ای به این فضا داری؟ یقینا هیچ کسی علاقه ای به این فضا نداره. اما وقتی ما از جامعه انسانی، از اون روحیات انسانی، از اون قوانین انسانی دور میشیم، مبتلا به این امراض میشیم. تخریب شخصیت یک مرضه، تهمت مرضی دیگر، غیبت مرضی دیگر. تمام اینها، دروغ گفتن، نمامی کردن، سخنچینی کردن، نگاه بد کردن، آزار دادن، اینها همش بیماری هایی که در روح انسان ایجاد میشه. اما کدوم روح؟ همون روحی که خدای متعال در سوره بقره میفرماید فی قلوبهم مرضون. خودش رو بیمار کرده، حاضرم نیست شفا بگیره، حاضرم نیست به لطف الهی، به انسانیت، به کرامت انسانی، به احترام به انسانها برگرده، که اگر برگرده هیچ کسی هیچ انسانی رو تخریب نمیکنه، چون اون انسان خود منم.
درست. ممنونم آقای مهندس فتیپور. اعلام کردن 3 دقیقه وقت بیشتر به انتهای برنامه نیست. با شما باید بحث رو تمام کنیم و طبق معمول راهکارهایی که برای جلوگیری از این قضیه هست، حالا شما هم در فضای سایبر ببینید تو این 3 دقیقه، هم فضای معارفی.
خواهش میکنم. البته اصلیت رو که اصل نوع مکانیزم برخورد و حاج آقا اشاره فرمودن، یعنی که ما این کار رو انجام ندیم در تخریب شخصیت. من حالا از این زاویه نگاه میکنم که اگر ما در فضای اینترنت قرار گرفتیم در جایی که میخوان یک نفر رو تخریب بکنن و ما مخاطب قرار گرفتیم، یعنی ما این کار رو انجام ندادیم، خودمون مولدش نیستیم، بلکه درسته. مخاطب قرار گرفتیم و حالا ممکنه ما هم حلقه ای از اونها قرار بگیریم. یکی این که حواسمون باشه اگر این لینکی که برام اومد، خبری که برام اومد و اتفاقی که در حالا در فضای اینترنت باش مواجه شدیم مربوط به حریم خصوصی افراده و اشاعه اون اینطوری نیست، یعنی آگاهی نمیدیم به دیگران که گروهی رو مثلا حالا تخریب بشن یا گروهی صدمه بینن ضرر بکنن، اگر حریم خصوصی افراد اینها رو مقابله کنیم، لینک ندیم. من بر برخی از مواقع خودم حتی به اون کسی که برام لینک میزنه یا به صاحب اون سایت، معمولا به اون یک ایمیل میزنم که خواهشان از این ایمیل ها برام نفرستید.
درسته.
چرا؟ چون تخریب شخصیت افراده. جوان مرد باشیم و فکر بکنیم که اگر این اتفاق، این خبری که الان ما می‌خوایم گسترشش بدیم، اگر در مورد خود ما و یا خانواده ما باشه، آیا راضی هستیم یا نه. فکر می‌کنم همین مکانیزم خیلی خوبه برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از تخریب شخصیت افراد.
آقای دوست محمد، بازم وقت می‌خوام مثل اینکه بفهمید کوتاه.
بله، من در مورد کسانی که مولدن صحبت کردم، اما مخاطبین تخریب یه چیز رو بدونن. اولا هیچ وقت نقطه ضعف رو نکنید، زرنگ باشید. باز مجدد میگم المؤمن کییز، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. مؤمن دقیق بصیره، مؤمن عمیقه، به همه چیز اشراف داره، به تمام جریانات. گفتم تخریبگر کنوانسیون نداره، زرنگ باشید و زبل. دو، به آنچه که خدا بهتون داده، میگه ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر کسی میاد تو رو تخریب کنه، تو به اونی که بیان میکنه هیچ وقت فکر نکن، به اون عکس فکر نکن، به آلبوم پر از عکس قشنگت فکر کن.
درست.
هیچ وقت به بدی که اون بزرگ نمایی میکنه فکر نکن، چون وقتی اون بزرگ نمایی میکنه دقیقاً اینه که تو فرو بریزی. وقتی فرو بریزی روی تو برجی منحوس میسازه. اما هر وقت خواست فرو بریزه، به برج های کناری تن فکر کن، به دست هایی که آجرهای تو رو چیده، به مادر، به پدر، به همه زیبایی ها، به گذشته و به تمدنت هم.
tebyan.net گنجینه صوتی.